Selamun aleyküm ve rahmetullah. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alemin. Ve nusalli ve nusallim ala nebiyyil aminil kerim. Muhammedin sallallahu aleyhi ve alihi tayyibin tahirin. واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى لقاء ملك يوم الدين. یک نابینا هیچگاه نمیتوانه یک خط خوب بنویسه. هیچگاه نمیتوانه یک خطاط خوب باشه یا یک نقاش خوب. چرا؟ چون خط خوب ندیده، نقاشی خوب ندیده. چون ندیده نمیشه. ولو هزاران کتاب با خط بریل درباره خط خوب یا نقاشی خوب خوانده باشه، هر کس خطاط خوبی شد یا نقاش خوبی شد، خط خوبی دید، نقاشی خوبی دید، بر همین اساس آدم هم تا آدم خوبی نبینه آدم خوبی نمیشه. هر کس آدم خوبی شد، آدم خوبی دید. درست مثل آبهایی که گذارشون به گلها افتاد، گلاب شدن. آب کی گلاب میشه؟ وقتی که گذارش به گل بیفته. اگر نیفته امکان نداره. آدم هم اگر گزارش به آدم خوب نیفته آدم خوبی نمیشه. این شما و این هم همه خوبان عالم برید مطالعه کنید، هر کدامشون خوب شدن چون آدم خوبی دیدن. سعدی چرا سعدی شد؟ چون آدم خوبی دید. شخصیتی مثل شهاب الدین سهروردی رو دید. خودشم گاهی خاطراتی از اون نقل میکنه. مرا شیخ دانای مرشد شهاب دو اندرز فرمود بر روی آب. میگه من بودم و استادم شهاب توی کشتی روی دریا، دو تا نصیحت کرد و من نصیحت های او رو آوازه گوش خودم کردم. مرا شیخ دانای مرشد شهاب دو اندرز فرمود بر روی آب. یکی آن که در جمع بدبین مباش، دیگر آن که در نفس خودبین مباش. این حرف ها رو شنیده بود سعدی و به کار بسته بود و این شخصیت ها دیده بود سعدی که سعدی شد و جاودانه شد. حافظ چرا حافظ شد؟ چون به قول خودش پیر طریقت دید، یعنی یک شخصیتی که راهنمای او شد و راه رو به او نشون داد. که این حدیث خودش میگه که این حدیث ز پیر طریقتم یاد است. پس پیر داشت، پیر طریقت داشت، راهنما داشت، یه آدم خوبی سر راهش قرار گرفته بود که شد حافظ. معاصرین رو ببینید، شهید مطهری چرا مطهری شد؟ چون شخصیتی مثل امام رو دید، شخصیتی مثل علامه طباطبایی رو دید، شخصیتی مثل مرحوم میرزای شیرازی رو دید، میرزا علی آقای شیرازی. خودش میگه، میگه سه شخص و سه شخصیت در شکل گیری شخصیت من نقش داشتن و از همینها نام میبره. علامه طباطبایی چرا علامه طباطبایی شد؟ چون مرحوم قاضی بزرگ سلسله عرفا رو دید. خود امام چرا امام شد؟ چون مرحوم شهابادی دید، او رو در آثار خودش با عنوان شیخ ما، یعنی پیر ما، مرشد ما، مراد ما، راهنمای ما یاد میکنه. و در دیوانش هم میگه که من از دست بت میکده بیدار شدم. اشاره به مرحوم شاه‌آبادی میکنه. پس هر کس کسی شد کسی دید، هر کس آدم خوبی شد آدم خوبی دید. تا آدم خوبی نبینی آدم خوبی نمیشه. به همین خاطر، به همین خاطر وجود نازنین رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم اهل بیت رو در کنار قرآن قرار داد. چرا؟ چون تا آدم آدم خوبی نبینه آدم خوبی نمیشه، ولو حافظ قرآن باشه. عمر سعد حافظ کل قرآن بود، ولی عمر سعد بود. چرا؟ چون گفت حسبنا کتاب الله، همین کتاب ما را بس. امیر المؤمنین رو گذاشت کنار، سید الشهدا رو گذاشت کنار، آدم خوبی ندید. این داعشی ها از همه ما خیلی هاشون قرآن رو زیباتر میخونن، صحیحتر میخونن، بیشتر میخونن و خیلی هاشون هم حافظ قرآن هم. ولی همین ها میان نیم ساعت کمتر بیشتر آیات رو با صوت خوش تلاوت میکنن، بعد نه با خنجر، گاهی با اره برقی سر یک مسلمان رو، نه حیوان، گوش تا گوش میبرن. چرا؟ چون آدم خوب ندید، چون امیرالمؤمنین رو ندید. امیرالمؤمنینی که میفرمود اگر اقالیم سب تمام هستی، تمام کائنات به من بدن تا من پوسته جوی، نه جوی، پوسته جوی از دهان موری به ستم بگیرم نمیگیر. ببینید اگر امیرالمومنین تو زندگی اینها بود، اینها جان انسان، اونم انسان مسلمان، اونم اینجوری میگرفتن، اصلا امکان داره؟ خدا رحمت کنه. امام نقل میکنن که وقتی قرار بود یک جایی در پاریس در نجف بیان برای نماز جماعت، وقتی آمدن برگشتن، وقتی پرسیدن چرا، گفتن آقا همه منتظرن نماز جماعت اول وقت، این همه فضیلت. فرمود من دیدم کفش ها مقابل در زیاده، باید از رو کفش ها عبور کنم. حق الناس، بگید فرادا بخون. گفتیم آقا کفش ها رو میذاریم کنار. فرمود هر کسی کفش خودش رو میدانه کجا گذاشته. شما وقتی کنار رو میزنی قاطی میشه، جا به جا میشه، تا بخوان پیدا کنن وقتشون تلف میشه. حق الناسه، بگید فرادا بخون. کسی که امیرالمؤمنین دیده باشه حتی پاش روی کفش نمیگذاره، تا چه برسد بخواد خنجر روی گلوی مسلمان نمیگذاره. آدم خوبی دیده که آدم خوبی شده. اینه که پیامبر میگفت اینا باید کنار این قرآن باشند، وگرنه گمراه خواهید شد. بیراهه میرید، که ما این که الان دارن بیراهه میرن. کتاب الله و عطرتی و عطرتی. این آهوها، نه همه، بعضی هاشون توی صحرا از هر گیاهی تغذیه نمی کنن، میگردن گیاهان معطر رو پیدا میکنن، گلهای خوشبو رو پیدا میکنن، از اونها تغذیه میکنن. به همین خاطر این دسته از آهوها یک ماده از خودشون تولید میکنن که بهش مشک گفته میشه، یک عطر بسیار معطری است، بسیار خوشبو، خوشراوه و بسیار قیمتی. یک کیسه هست در بدن این آهو که بهش گفته میشه نافه. این قطرات خون وارد این نافه میشه، دیگه بر نمیگرده. شکارچی وقتی که آهو رو شکار کرد، اول کاری که میکنه این کیسه رو در میاره، آویز میکنه یه گوشه‌ای. بعد از یک سال این کیسه رو که بهش میگن نافه باز میکنه. به محض این که سر این کیسه باز میشه، یک عطر بسیار خوشی در فضا پراکنده میشه. این عطر مال اون مشکی است که درون این کیسه است. مشک ها به صورت قطعه قطعه هستند، قطعه های ریز دارن، قطعه های درشت دارن. عرب ها به قطعه های درشت مشک میگن قطرت، القطره، قطاع المسک الکبار فی النافجه. اطرت، اون قطعه های درشت مشک است در نافه آهو. حالا شما سلیقه رو ببین، این نازنین آمد این واژه اطرت رو برداشت گذاشت روی اهل بیت خودش، فرمود اطرتی، مردم اینا اطرتن. یعنی اینا اگر بیان تو زندگیتون، زندگیتون رو معطر میکنن. چطور؟ اگر مشک بیاد عطرآگین میشی، خوشبو میشی، معطر میشی، هم خودت بهره میبری هم دیگران. اینا مثل اون عطرتند، اینا هم از دل گلها برآمدند، اینا محصول گلها هستند. فاطمه گل است، اینا فرزند فاطمه هستند، عطرتند. با اینها هست که زندگی شما عطر و رائحه و بوی خوشی پیدا میکنه. اگر اینها نباشن زندگی شما متعفن میشه. ولو اهل قرآن باشید، ولو حافظ کل قرآن باشید، باشید، فایده ای نداره. قرآن وقتی فایده داره که کنار اینها باشه. کتاب الله و عطرتی. حالا اینکه این عطرت کیان و چه برکاتی در این عالم و چه آثار و نقش هایی در این عالم دارن، شما یک نیم نگاهی به زیارت جامعه کبیره بیانداز. تمام زیارت جامعه کبیره را که شما نظر میکنی میشه در یک جمله خلاصه کرد، و اون هم این که اینها حرفشون اینه: ما خدا نیستیم اما خدایی میکنیم. تمام صفات خدا رو دارن ولی خدا نیستن، و هرچه دارند هم از خداست. ببینید، شما یه قاشق شکر بریز تو این لیوان آب، تمام خواص شکر رو پیدا میکنه، ویژگی های شکر رو پیدا میکنه، ولی شکر نیست. کسی به این آب نمیگه شکر، و هرچه هم داره از اون شکر داره. اهل بیت یک چنین تمثیلی داره. تمام صفات خدا رو دارن، مثلا مظهر خدا است، اما خدا نیستن، و هرچه دارن از خداست، و خدا هرچه داره در اختیار اینا قرار داده. خود شما هم همینطوره. خود شما اگر یک رفیقی پیدا بکنید که اون رفیق همه چیزشو پای شما بریزه، شما هم همه چیزتو پای اون میریزی. اگر با یک کسی ندار باشی، یک کسی هر کاری برای شما بکنه، هر خدمتی به شما بکنه، شما هم هر خدمتی از دستت بیاد میکنه. هرچه از دستت بیاد نسبت به کوتاهی نمیکنه. وقتی که خداوند میبینه سید الشهدا همه چیزش رو به پای او ریخته، تمام دار و ندارش رو ریخته، حتی طفل 6 ماهش هم به خاطر اون به زمین زده، معلومه اونم هرچه داره به پای او خواهد ریخت، همونطوری که خود شما این کار میکنه. لذا اینها ریشه های تمامی خیراتی هستند که به شما میرسن. هر لطفی که به شما در زندگی میشه، چه بدانید چه ندانید، چه بخواهید چه نخواهید، با امضای ایناست. این متن زیارت جامعه است. اصول الکرم، اصول جمع اصله، اصل یعنی ریشه، اصول یعنی ریشه ها، کرم یعنی لطف. رواق منظر چشم من آشیانه توست، کرم نما و فرودا که خانه خانه توست. کرم نما یعنی لطف کن. هر لطفی که به شما میشه، هر کرامتی که به شما در زندگی میشه از رهگذر این هاست، ولو نشناسید. ببین، شما میرید زیر یک درخت سیب، یه سیب رو از شاخه میچینید، این سیب از این شاخه است؟ نه، شاخه هم از خودش نیست تا چه برسه سیب از او باشه. از تنه است؟ نه، تنه هم از خودش نیست، از اون ریشه هاست که زیر پاته، اونا رو زیر پا گذاشتی. اگه اون ریشه ها نبودن، نه این میوه بود، نه این شاخه بود، نه این تنه بود، هیچی نه. میخوای بدون، میخوای ندون، میخوای بپذیر، میخوای نپذیر. تمام میوه هایی که در اختیار شما قرار میگیره از ریشه هاست، همون چیزه که اصلا دیده نمیشه. تمام خیراتی که به شما میرسه یک همچنین مثالی داره، ریشه هاش اینها هست. یعنی سید الشهدا خواسته که امروز شما این خبر خوش بشنوی، این گره از کار فرو بسته شما باز بشه، او خواسته. شربت از کوزه نروید، بود از جای دگر. اگر یک کوزه ای دادن دسته پر بود از شربت شیرین، این شربت مال این کوزه نیست، از جای دیگه است، برو پیدا کن ببین کی ریخته تو این کوزه. هر خیری که به شما میرسه بود از جای دگر. اهل بیت میگن اون جای دیگر مایه، کسی دیگری نیست. پس برابر هر کس و ناکسی سر خم نکن، ما خواستیم که بهت رسیده، منتها به وسیله این آدم. همونطور که ریشه خواسته این سیب به دست شما برسه، به وسیله این شاخه از ره گذره، خدا رحمت کنه حافظ، از ره گذره خاک سر کوی شما بود هر نافه که در دست نسیم سحر افتاد. میگه که سحر بلند میشم میبینم این نسیم بوی خوشی با خودش داره، عطر گل یاس با خودش داره، عطر گل سرخ با خودش داره، از شماست، شما خواستی، شما بهش دادی. سرخ نشد روی کسی بی مدد لعل لبت، تو خواستی که کسی آبرو پیدا کرده، تو نمیخواستی آبرو پیدا نمیکرد. پس هر چه هست اونها خواستن و اونها همیشه میخوان و برای همه شما میخوان، منتها این شمایید که گاهی وقتا ایجاد مانع میکنید و اون چه که اونها میخوان به شما نمیرسه. ببینید این آفتاب همیشه میتابه، بر همه جا هم میتابه، این ماییم که میایم یک سقفی ایجاد میکنیم، وقتی ایجاد کردیم دیگه نمیتابه، ما ایجاد میکنیم وگرنه اون میتابه. اینها هم اینطورن، همیشه میخوان به شما باران لطف برسه، ولی این شمایید که گاهی با معصیت هایی که میکنید، با گناهانی که مرتکب میشید سقف میزنید، حجاب ایجاد میکنید، مانع ایجاد میکنید، و الا اینا همیشه میتابه. اینه که اولیاء خدا جز این در هیچ دری رو بر نمی گذینن. حافظ جناب پیر مغان جای دولت است. خدا رحمتش کنه، چقدر زیبا. حافظ جناب، جناب یعنی آستانه، پیر مغان یعنی ولی خدا. حافظ جناب پیر مغان جای دولت است. جایی است که آدم در اونجا به دولت میرسه، به آقایی میرسه. من ترک خاک بوسی این در نمی کنم. من از در این خانه جای دیگری نمیرم. خواب الوافدون علا غیرک، باختند اونایی که بر غیر تو وارد شدن. هر کسی بر غیر خدا وارد شد باخت و بازنده شد. خب امروز روز دوم محرم است. روزی است که این کاروان وارد کربلا میشه. سر این که ما قبل از عاشورا عزاداری میکنیم، در حالی که قاعدش اینه که از عاشورا به بعد عزاداری باشه، اینه که حقیقتاً مصیبت زینب کبرا از همین ابتدای محرم شروع میشه. در حقیقت ما با او هم نوایی میکنیم، ما با او هم دردی میکنیم. یه وقتی مردم کوفه آمدن پیش امیرالمومنین، گفتن کوفه خشکسالی شده، باران نمیاد، دعا کنید باران بیاد. حضرت اونها رو حواله کرد به امام حسین. گفت از او بخواد. رفتن پیش او، او هم دستاشو بالا برد، دعا کرد و از خدا برای اونها باران خواست. بعد از این مدتی اینا آمدن پیش امیرالمومنین تشکر کردن، گفتن خیلی ممنونیم، حسین دعا کرد باران بارید، چه بارانی. قاعدتا این طور مواقع افراد یه جمله‌ای به زبان میارن، میگن ان شاء الله جبران میکنه. از امروز اینها قرار جبران کنن. هر یه نامه می نویسه به عبید الله، میگه من اینها رو سرگرم کردم، از راه از بیراه بردم، دیگه توان مقاومت نیست، نیروهای کمکی باید برسن. عبید الله سری پاسخ میده، تو چشم از اینها بر ندار، نیرو میرسه، ولی اینها رو ببر یه جایی که آب و آبادانی نباشه، اونها رو اونجا فرود بیار. حالا این کاروان داره میاد، امروز به یک نقطه‌ای میرسه که سید الشهدا میبینه مرکبش حرکت نمیکنه، هرچه تلاش میکنه مرکب حرکت نمیکنه، پیاده میشه، سوار یک مرکب دیگری میشه، اونم حرکت نمیکنه، پیاده میشه، سوار مرکب سومی میشه. داریم که تا 6 مرکب عوض میکنه، هیچ کدام حرکت نمیکنه. پیاده میشه، از اهل اون منطقه میپرسه اینجا کجاست، هر کسی نامی میبره، میگه نام دیگری هم داره، میگن بله، نام دیگری هم داره، بله. آخرین نفر میگه اینجا کربلاست، تا میگه اینجا کربلا، میگه اعوذ بالله من کرب و بلا. بعد میگه همینجا پیاده بشید، مقصد ما همینجاست. اول فس سری میدوه کنار ناقه زینب، مینشینه، زانو میزنه. زینب با یک آرامشی پیاده میشه. ام کلثوم میاد پیش امام حسین، میگه نمیدونم، اینجا خیلی طبیعی نیست، دلگیره، چرا اینجا پیاده شدی؟ اینجا آدم دلش میگیره. حضرت او رو تسلا میده. شیعیان دیگر هوای نینوا دارد حسین، رو به سوی کاروان کربلا دارد حسین، میبرد در کربلا 72 ذبح عظیم، بیش از اینها حرمت کوی منا دارد حسین، بس که محملها رود منزل به منزل با شتاب، کس نمیداند عروسی یا عزا دارد حسین. خدایا به حق این اشک ها، به حق این سوز ها، به حق این دل های سوخته، روز به روز محبت ما، معرفت ما نسبت به این خاندان افزون و افزون تر بفرما. قلب مقدس امام زمان رو از همه ما شاد و خوشنود بفرما، در فرج اون نازنین تعجیل بفرما، روح مطهر امام، ارواح شهدا رو غریق رحمت بفرما، سایه مقام معظم رهبری رو بر سر همه ما مستدام بدار، به ارواح مقدس همه شهدا، شهدای کربلا به ویژه وجود نازنین سید الشهدا صلوات خدمت